بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره اون فرمایشی که امام بزرگوار مدظ الله العالی در رابطه با تخییر بین خبرین متعارضین بیان فرمودند، اون شبهه‌ای که در ذهن بود ما نتوانستیم اون شبهه رو حل بکنیم و او این بود که اگر تعبد شرعی برخلاف حکم عقلا باشد مانعی نداره برگشت این تعبد به تخطئه حکم عقلاست و ما می‌بینیم که شارع در کثیری از موارد عقلا را تخطئه کرده، همونطوری که در کثیری از موارد هم تأیید کرده است. اما اگر یک تعبدی برخلاف حکم قطعی عقل باشد، آیا اینجا هم میتوانیم ما مسئله تخطئه رو پیاده کنیم یا اینجا دیگه جای این معنا نیست؟ اگر انسان در حکم عقل تردیدی داشته باشد و شک داشته باشد که آیا عقل چنین حکمی دارد یا ندارد، خب مانعی نداره که اینجا تعبد راه پیدا بکنه. اما اگر یک مسئله ای را به صورت وضوح عقل حکم کرد و یا با برهان قطعی عقل حکم کرد، خود می تواند بر خلاف حکم عقل نظری داشته باشه، ظاهر این است که نمی شود. بحثشو کردیم ایرا دیگه، اینو بحثشو کردیم تمام شد. خیلی، اگر خود ایشون هم در اون مسئله از جمله کسانی هستند که مقتضای حکم عقل را تساقط می‌بینند. شما خوب بود اول رجوع به اون مسئله می کردید بعد این حرف رو می زدید. در اون مسئله خود ایشون مقتضای حکم عقل را تساقط می دانند، نه تنها حکم عقلا، میفرماین عقل حکمه به تساقط میکنه برای اینکه اجتماع دو طریق متضاد به عنوان طریقیت مستحیل. کلمه استحاله و محال در اینجا مطرحه و پیداست مواردی که حکم به استحاله می شود این مواردی است که عقل نظر داره و عقل حکم میکنه. بالاخره خود ایشون پذیرفتند که مقتضای قاعده از نظر عقل تساقطه. اون وقت با پذیرفتن این معنا این سوال پیش میاد که چطور میشود تعبد برخلاف حکم عقل باشه؟ و اتفاقا در همون وقتی هم که ما مقتضای قاعده رو بررسی می کردیم که آیا عقل حکم به تساقط می کند یا نه، در همون بحث این معنا در ذهن من آمد که خب ما حالا اینجا مسئله تساقط عقلی رو مطرح می کنیم، اون وقت در آینده که با اخبار علاجی مواجه میشیم و اونها دلالت بر تخییر میکنه، این تخییر تعبدی رو با مقتضای حکم عقل چجوری وفق بدیم و این قابل توفیق نیست. لذا حالا به نظر قاصر ما میرسه که این بیان امام عرض میشود که به نظر ما حالا ناتمامه. و از این راه های سلاسهی که ذکر شد، اونی که اقرب به نظر میرسد ولو این که یک تالی فاسدی داشت، اما خب مانعی نداره، انسان میتونه به اون تالیش ملتزم بشه و حکم به فساد اون تالی نکنه، و او این بود که ما تخییر را به عنوان یک اصل عملی شرعی در مورد خبرین متعارضین پیاده کنیم. یعنی در حقیقت که انما دو تا اصالت و تخییر پیدا می کنیم، یک اصالت و تخییر عقلی در دوران بین محظورین که یکی از اصول اربعه است، و یک اصالت و تخییر شرعی در خبرین متعارضین متکافئه. اگر دو خبر متعارض بودند و هیچ گونه مزیتی احدهما بر دیگری نداشت، شارع همونطوری که اصول عملیه شرعیه دیگر رو بیان کرده، یک اصل عملی شرعی در اینجا مطرحه و هو تخییر بینهما، و این منافاتی با حکم عقل نداره، بلکه به دنبال حکم عقله، برای خاطر اینکه عقل تساقط رو در رابطه با اماریت میدانست. میگفت دو اماره متعارضه و دو طریق متعارض هیچ کدام صلاحیت اماریت و طریقیت ندارند. پس در نتیجه ما فاقد الطریقیم. خیلی خوب، حالا که فاقد الطریق شدید، به ما این که شما متحیرید، به ما این که دستتون از واقع کوتاهه، و به ما این که غیر عالم هستید، شارع حکم به تخییر به عنوان اصل عملی برای شما مطرح کرده و تصادفاً لسان بعضی از روایات تخییر هم همون طوری که اشاره کردم با همین معنا تطبیق میکنه. برای اینکه داره اذا لم تعلم یا ما لم تعلم فموسع علیک به ایه ما اخذته، که این موسع علیک به ایه ما اخذته رو روی فرض ما لم تعلم بیان کرده، همونطوری که سایر اصول عملیه روی فرض شک بار شده، کل شیء لک حلال که شما معنا می کنید، یعنی کل شیء لم یعلم حرمته، او را از غایت استفاده می کنیم. اینجا خودش تصریح داره، اذا لم تعلم یا ما لم تعلم فموسع علیک به ایه ما اخذته. چه مانعی داره که ما همین حرف رو بزنیم؟ یک تخییر عرض می شود عملی به عنوان اصل عملی بین خبرین متعارضین. اون وقت تالی فاسدش این بود که اگر ما این حرف رو بزنیم لازمش این است که ما خبرین متعارضین رو فقط در مدلول مطابقیش بتوانیم در صورت تعارض به یکیشون اخذ بکنیم، اما در لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش دیگه نه، نمی شود اخذ کرد. در حالی که اینهایی که مسئله تخییر متعارضین مطرح کردند، اونا گفتن وقتی که شما یک خبر رو اخذ کردی، مثل همون جایی که اگر این خبر معارضی نداشت به چه کیفیت اخذ می شد، حالام که شما احد متعارضین رو اخذ می کنی به همون کیفیت اخذ کن. خب اگر خبری معارض نداشت چون اماره بود، اماره مثبتاتش هم حجت بود، لوازم و ملزومات و ملازماتش هم برش ترتب پیدا می کرد، پس اخذ به احد الخبرین علا سبیل تخییر هم باید به این کیفیت باشه، در حالی که اگر تخییر به عنوان یک اصل عملی مطرح شد دیگه نمیتواند این لوازم و ملزومات و ملازماتش برش بار بشه. این اشکالی بود که اون روز مطرح شد. ما دو تا جواب میتونیم از این اشکال بدیم. اولا بیاییم ملتزم بشیم به این معنا، بگیم خب حالا چه مانعی داره در خبرین متعارضین یه خورده کمبود وجود داره، اخذ به احد الخبرین در همون محدوده مدلول مطابقیش هست، اما در لوازم و ملزومات و ملازماتش دیگه نه، مانعی نداره کسی ملتزمه به این معنا بشه. لکن جواب دوم که ما میتونیم بگیم، خوبی رو دقت بفرمایید، ببینیم چی به عنوان اصل عملی مطرحه، این رو خوب دقت بفرمایید. تخییر به عنوان اصل عملی مطرحه. در اصول عملیه خود مفاد اصل عملی لوازمش حجیت نداره، یعنی این تخییر اگر یک لازم عقلی داشته باشه، اگر یک اثر شرعی بر این لازم عقلی بار بشه، اینها بار نمیشه. اما ما کاری به لوازم تخییر نداریم، ما به طرفین تخییر کاری داریم. این قدری دقیق، خوب دقت بفرمایید. ما میگیم تخییر بین چی و چیه؟ تخییر، خوب دقت کنید، تخییر بین این خبر با تمام ابعاد مفاد و مدلولش و بین اون خبر با تمام ابعاد مفاد و مدلولش. اما خود این تخییر اصل عملیه. در اصل عملی شما دیگه نباید کاری داشته باشید به اینکه طرفین تخییر چیه. شما همون مفاد اصل عملی التخییر، اذا کان للتخییر لازم عقلیون لا یترتب علی، اذا کان للتخییر ملزومان لا یترتب علی، اذا کان للتخییر ملازمان لا یترتب علی. ما معنای این که مثبتات اصل عملی حجت نیست این معناست. اگر تخییر لازم و ملزوم داشته باشه لا یترتب علی، اما ما به لازم و ملزوم تخییر کاری نداریم. ما میخواییم ببینیم مخیر و فیهمون چیه، طرفین تخییر چیه. طرفین تخییر اخذ به هاذا الخبر به تمام مفادهی من المطابقیه و الالتزامیه و غیره ما، و اخذ به هاذا الخبر اون هم به تمام مفاده. شما نیایید بگید که خبر طریقیت نداره. میگه ما هم قبول داریم طریقیت نداره، اما لازمه عدم طریقیت این نیست که جلوی تعبد به تخییر رو هم بگیره، و الا در مدلول مطابقیش هم حجت نیست، برای اینکه تعارضی که واقع میشه اولا به ذات و به ذات روی مدلول مطابقیه. پس تخییر به عنوان اصل عملی اگر از ما سوال کردند که این تخییر به عنوان اصل عملی دو طرفش کدامه، باید بگیم چون تخییر اصل عملیه این کهنه مثل یه مرض مصری سرایت میکنه به این که اون خبری رو هم که اخذ میکنید حق ندارید لازمشو بگیرید، او به اصل عملی ارتباط نداره. ما باید ببینیم شارع بین چی و چی تخییر قرار داده. اگر شارع اینجوری تصریح میکرد میگفت انت مخیران به عنوان اصل عملی بین الاخذ به هذا الخبر فی تمام مدالیله و الاخذ به ذاک الخبر فی تمام مدالیله. آیا این محال بود؟ اشکالی لازم می آمد؟ نتیجهش این می شد که ما مثبتات اصول رو حجت بدانیم. این مثبتات اصول حجت نشده، برای اینکه اصل ما تغییر مثبتات تغییر یعنی لازم التغییر، ملازم التغییر، ملزوم التغییر، اینا میگیم هیچ لا یترتب علی. اما حق داریم این سوال رو بکنیم که طرفین تغییر چیه؟ طرفین تغییر اخذ به هذا الخبر فی تمام مدلول المتابقی والالتزامی و غیره ما والاخذ بذاک الخبر فی تمام مدالیل. میدونم همون لوازم مستصحبه، نه این ربطی نداره بود، این هیچ ربطی نداره بود. اینجا مسئله تخییره. شما میگی کدوم لوازم بار نمیشه، کدوم لوازم بار نمیشه؟ لوازم و تخییر، برای اینکه اصل شما عبارت از تخییره. اما عرض کردم که اگر شارع تصریح به این معنا بکنه بگه جعلت لکم الحکم بالتخییر به عنوان یک حکم ظاهری و اصل عملی، اون وقت شما سوال کردید که دو طرف تخییر کدامه؟ آیا اخذ به این خبر صرفا در مدلول مطابقیش و اون خبر در مدلول مطابقیش؟ شارع میگه نه، اخذ به این خبر به تمام مدلول طریق نیست که ما بیاییم این حرفا رو بزنیم، طریقیت ساقط شد. حالا مسئله اختیار دست شارع آمده به عنوان اصل عملی، انت مخیرون فی الاخذ به هذا الخبر فی تمام مدالیل و الاخذ به ذاک الخبر فی تمام مدالیل. اگر ما این حرف رو زدیم معناش این است که مثبتات اصول حجت شده. نه بابا، این طرف تخییره، شارع داره طرف تخییر رو بر شما مشخص میکنه. شما نمیتونی بگی شارع نمیتونه از مدلول مطابقیش تجاوز بکنه، برای اینکه مسئله تعبده، مسئله اصل عملیه. بعد از آنی که طریقیت و اماریت تساقط پیدا کرده و از بین رفته، لذا ما اونطوری که به نظر اقرب میرسه این است که همین تخییر رو به عنوان یک اصل عملی در خبرین متعارضین مطرح بکنیم و اون حکم عقل هم به عنوان تساقط در جای خودش محفوظه و این اصل عملی هم منافات با اون حکم عقل نداره و تالی فاسدی هم بر این ترتب پیدا نمی کنه. این به نظر اقرب آمد از دو وجه دیگری که ذکر کردیم و در این باب ذکر شده. خب این یک جهت در باب تخییر، این یک بحثی بود که ذکر شد که آیا این تخییر چه ماهیتی داره و چه حقیقتی داره، به این کیفیت بحث شد. و اما بحث دومی که در باب تخییر هست در خبرین متعارضین، ما عرض کردیم که این تخییر، تخییر در مسئله اصولیه است. ابتداء قصه مسئله اینه، یعنی در حقیقت خطاب ابتداءً توجه به مجتهد پیدا میکنه، مجتهدی که در مقام بررسی احکامه، حالا برخورد میکنه به دو خبر متعارض، دو خبر متعارض متکافه. وقتی که دلیل میگوید انت مخیرون، این تخییر، تخییر در مسئله اصولی است، یعنی توی مجتهد در مقام افتا و در مقام رسال نویسی می توانی بر طبق هر یک از این دو خبر فتوا بدی، میتونی این خبر رو اخذ بکنی و بر طبقش فتوا بدی، میتونی اون خبر رو اخذ بکنی و بر طبقش فتوا بدی. خب ابتداء قصه به همین صورته، لکن اینجا این سوال پیش میاد که خب یک وقت این است که مجتهد یکی از این دو روایت رو خودش انتخاب میکنه و اخذ میکنه و بر طبق او هم فتوا میده و در رساله منعکس میکنه. خب این خیلی طبیعیه و خیلی روشنه، اما آیا مجتهد میتواند در اینجا یک راهی را طی بکنه که نتیجه اون راه این بشه که مقلد هم در مقام عمل اختیار داشته باشه؟ چون این راه اولی که ذکر شد اصلا مقلد بیچاره خبر نداره و اختیاری برای او وجود نداره، این اختیار با مقلد بوده که یکی از این دو روایت رو گرفته بر طبقش فتوا داده، فتوا هم تو رساله و در اختیار مکلف قرار گرفته. اصلا مکلف چه بسا بیچاره نمیدونه که این خبران متعارضان درش بوده و حکم خبران متعارضان تخییره و مجتهدم به عنوان تخییر یکی از این دو روایت رو گرفته. در نتیجه مقلد همون یکی رو که مجتهد عکس کرده در مقام عمل عمل میکنه. اما آیا مجتهد میتواند این کار رو بکنه که اصلا تمامی این جریان رو در اختیار مکلف قرار بده، در اختیار مقلد قرار بده. یعنی بیاد به مقلد، مخصوصا اگر مقلد مثلا طلبه باشه که خب یه خورده این مسائل رو آشنا هست باش، بیاد به مقلدش بگوید که این مسئله درش دو روایت متعارض متکافئ وارد شده، خبرین متعارضین متکافئین تخییره. لذا تو خود مقلد هر کدوم میخوای اختیار بکن که اختیار به دست مقلد باشه. فرض کنید یه مقلدی این روایت رو اختیار کنه، یه مقلد دیگه اون روایت رو اختیار بکنه. اگر اختیار در دست مقلدین شد، خب چه بسا مقلدین در اختیار اختلاف پیدا میکنن، یکی این روایت رو اختیار میکنه یکی اون روایت رو. حالا سوال اینه که آیا مجتهد همچه کاری میتواند بکنه یا اینکه چنین حقی برای مجتهد وجود نداره؟ و این مسئله تنها اختصاص به تخییری که ما درش بحث میکنیم نداره، ولو اینکه ثمرش تنها در همین جا ظاهر میشه، اما از نظر بحث یک معنای وسیعی داره. اون معنا این است که آیا در اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه جریان پیدا می‌کنه، کی مأمور به اجراء این اصل عملیه؟ مأمور اجراش کیه؟ این کل شیء لک حلال رو که در مورد شبهات حکمیه تحریمیه مستند قرار میدهند، آیا تنها مجتهده که به کل شیء لک حلال میتونه تمسک بکنه؟ یا مثلا شما که استصحاب وجوب نماز جمعه رو به استناد لا تنقض الیقین به شک جاری می کنید، آیا این مجتهده که در شبهات حکمیه می تونه استصحاب رو جاری بکنه؟ در شبهات موضوعیه نه، خود مقلد هم جاری می کنه. وقتی مقلد صبح یقین داشت به اینکه عباش نجسه و زور شک کرد که آیا نجاست رو، خودش استصحاب بقای نجاست رو جاری میکنه. به لحاظ اینکه مجرای استصحاب رو خود مقلد در عین اینکه مجتهد نیست در شبهات موضوعیه میتونه تشخیص بده، خب میگه این عبا یک زمانی نجس بود و حالا مشکوک است تطهیر این عبا. یه مسئله ایست روشن برای مقلد. مجتهدم میاد میگه هر کجای یقین و شکی بود ما از ادله استصحاب استفاده کردیم، لا تنقض الیقین بشک، ای رو در اختیار مقلد قرار میده و مقلد در شبهات موضوعیه استصحاب میکنه. اما در شبهات حکمیه چطور؟ در شبهات حکمیه تردیدی نیست در این که تشخیص موضوع در شبهات حکمیه این با مجتهده. مجتهده که شک می کند که آیا شرب توتون حلال یا حرامه، چون شکشم که شک ابتدایی نیست، این شک بعد الفحصه، شک بعد تتبعه، روایات رو باید بررسی بکنه، روایات حلال و حرام رو ملاحظه بکنه، بعد نتیجتاً دلیلی بر حرمت شرب توتون پیدا نکنه، اون وقت تازه شرب توتون به عنوان مشکوک الحرمه و به عنوان شبهه حکمیه مشخص بشود. این تشخیص را غیر از مجتهد کسی نمیتواند بدهد. مقلد راهی برای این تشخیص در شبهات حکمیه نداره. وقتی مجتهد میخواد مسئله استصحاب وجوب نماز جمعه رو مطرح کنه، اولا باید به دست بیاره که نماز جمعه در عصر حضور و ظهور این کان واجبا. خب این یه مسئله است که مقلد نمیتونه پیدا بکنه و راه برش پیدا کنه. و بالاتر این که الان هم مشکوک الوجوبه. خب این الان مشکوک الوجوب بودن، این بررسی یک بحث مفصل نماز جمعه و روایات متعدد و متکثری که در نماز جمعه وارد شده، باید همه اینها رو بررسی بکنه و در نتیجه منتهی بشود به اینکه مثلا نماز جمعه فی عصر الغیبه وجوبه مشکوکون. تازه حالا موضوع مشخص شده، موضوع لا تنقض تحقق پیدا کرده، بعد از آنی که شبهه حکمیه وجوبیه در نماز جمعه پیدا شد، اون وقت تازه لا تنقض الیقین بشک زمیمه بشه و در نتیجه حکم وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت مشخص بکنه. لذا تردیدی در این معنا نیست که تشخیص مجرای اصول در شبهات حکمیه این مربوط به مجتهده و مکلف و مقلد راهی برای این تشخیص نداره. بله در شبهات موضوعیه تشخیص میده خود مقلد، اما در شبهات حکمیه نمیتونه این معنا رو به دست بیاره که فلان چیز مشکوک الحلیت و الحرمه است، فلان چیز مشکوک الوجوب یا غیر مشکوک الوجوبه. خیلی خوب، حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، حالا صبر کنید. خب حالایی که تشخیص اختصاص به مجتهد پیدا کرد، اون وقت اینجا یه بحثی هست. آیا چون تشخیص اختصاص به مجتهد داره، خطاب هم اختصاص به مجتهد داره، یا اینکه نه خطاب ممکنه عام باشه ولو اینکه تشخیص موضوعش اختصاص به مجتهد داشته باشه؟ لا تنقض الیقین بشک، که به عنوان خطاب استصحاب رو حجت قرار میده در شبهات حکمیه، آیا چون تشخیص موضوع شبهه حکمیه تنها اختصاص به مجتهد داره، این سبب می شود که لا تنقض هم اختصاص به مجتهد داشته باشه، که معناش این است که در شبهات حکمیه تنها مجتهد است که می تواند استصحاب رو جاری بکنه، در شبهات حکمیه تحریمیه تنها مجتهد است که کل شیء عرض می شود لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه رو بهش استناد بکنه. آیا این طور مسئله، یا اینکه نه لقائل ان یقول در عین اینکه تشخیص موضوع در اختیار مجتهده، اما ما دلیلی نداریم که اجراء اصل عملی هم اختصاص به مجتهد داشته باشه، لا تنقض هم اختصاص به مجتهد داشته باشه. نه، ممکنه ما مسئله رو به این صورت ملاحظه بکنیم. خوب دقت کنید، یه مجتهدی بیاد به مقلد بگه، عرض کردم مخصوصا اگر مقلد طلبه باشه، بیاد به مقلد بگه که ایها المقلد، نماز جمعه در عصر ظهور کان واجبا و فی هذا العصر یکون و مشکوک الوجوب، و من فتوام اینه که هر کجا یک حکمی متیقن شد و بعد مشکوک البقا، استصحاب اون حالت سابقه و اون متیقن سابق جریان پیدا میکنه. این دو مطلب رو خودش در اختیار مقلد بگذاره، اما مجری استصحاب خود مقلد باشه. مقلد میگه ما نمیدونیم استصحاب حجت یا نه، اما مجتهد و مرجع تقلید من میگه استصحاب حجته. ما نمیدونیم که نماز جمعه حالت سابقه وجوبیه و حالت لاحقه مشکوک الوجوب داره، اما مرجع تقلید من این معنا رو تشخیص داده. بعد از آنی که موضوع رو تشخیص داد و حجیت استصحاب هم مورد فتوای مجتهد قرار گرفت، خب این دوتا رو در اختیار مقلد میگذاره. مقلد در نتیجه میگه ما خودمون استصحاب بقای وجوب رو جاری میکنیم، مجری استصحاب خود مقلد خواهد بود. عرض کردم که این مسئله در باب استصحاب و اینها اثر عملی چندانی برش بار نمیشه، اما در مسئله تغییری که محل بحث ماست در خبرین متعارضین اثر عملی مهمی برش ترتب پیدا میکنه. لذا حالا قبل از آنی که ما به مسئله تغییر برسیم، آیا این معنا که بحث اینه چون تشخیص موضوع در انحصار مجتهده، آیا مفاد خطابات و مفاد اصول عملیه اینها هم اختصاص به مجتهد داره که تنها مجری خود مجتهد باید باشه، یا اینکه نه معنای اینکه تشخیص موضوع دست مجتهده این است که مجتهد موضوع رو مشخص کنه در اختیار مکلف بگذاره و از طرفی هم نظر خودش رو در باره استصحاب و اصل براءت و امثال ذالک اونم در اختیار مکلف بگذاره، بگوید نماز جمعه این حالت رو داره، حکم کلی استصحابم عبارت از لا تنقض الیقین به شک، دیگه این تو و این نماز جمعه. اون وقت خود مکلف بنشینه و به استناد لا تنقض الیقین به شکی که مورد فتوای مرجع تقلیدشه استصحاب رو در نماز جمعه جاری بکنه. آیا کدام یکی از این هاست؟ ظاهر این است که ما نمیتوانیم به صرف اینکه تشخیص موضوع در انحصار مجتهده، ما بیاییم بگیم که این اصول عملیه ای رو که شارع در شبهات حکمی جعل کرده و در بعضیاش به صورت خطاب مطرح شده مثل لا تنقض الیقین به شک، همه اینا مال مجتهدینه. اصلا کل شیء لک حلال لکم اونجا خطاب داره، مال مجتهده. لا تنقض الیقین به شک مال مجتهده. رفع ما لا یعلمون در شبهات حکمیه مال مجتهده. آیا می توانیم به لحاظ اینکه مشخص مجتهده اینها رو محدود کنیم در مجتهد، یا بگیم نه در عین اینکه تشخیص به دست اوست لکن مفاد خطابات و حتی خود خطابات اختصاصی به مجتهد نداره و به نحو عام این کل شیء لک حلال یا لا تنقض الیقین به شک و امثال ذلک پیاده می شود. حالا بازی قدری دقت بکنید در این معنا تا فردا انشاءالله.